سازمان نهاده شده، یکی نظارت بر حسن جریان امور و دیگری اجرای صحیح قوانین. در بحث نظارت بر حسن جریان امور، خب بحث خرید کالای خارجی یکی از مواردیه که از مسیر خودش خارج شده، قوانین مصوب رو در واقع دور زده و اخلال در نظام اقتصادی کشور حتی میتونیم بگیم ایجاد کرده. خب اینجا سازمان بازرسی وظیفش هست که بیاد و بررسی بکنه و این موارد رو در واقع حل و فصل کنه. نقش سازمان بازرسی میتونیم اینجوری بگیم مثل یک پلیسیه که سر چهارراه وایستاده. خب یه سری الزامات و قوانین هست، چراغ قرمز هست که قاعدتا وقتی یک راننده به چراغ قرمز میرسه باید توقف کنه، اما گاهی اوقات این پلیس چراغ قرمز رو به راننده ها میگه که رد کنن، یا در وقتی که چراغ سبز میگه باید وایستید. سازمان بازرسی باید با قوانین اینجوری بازی کنه در راستای سیاست کلی نظام که بحث اقتصاد مقاومتیه. اگه جایی هم ضعف قانونی داریم یا نمیتونه، خب سازمان بازرسی بیاد مشاوره بده، کمک کنه که به سمت خرید کالای داخلی سازمان‌های ما در واقع سوق پیدا بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. گفتگوی ما با شما ادامه داره، منتها در بخش دومی که خدمت شما هستیم. در خدمت شما هستیم سرکار خانم فروغی، انشالله در بخش بعدی هم با شما همراه خواهیم بود.
همراهان گرامی، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدید. قوه قضاییه نقشی محوری در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داره و به واسطه ابزار نظارتی و عملیاتی مقتدرانه خودش میتونه اون رو در مجرای صحیح و مورد انتظار قرار بده. رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع نظام بانکی و مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مفسدان اقتصادی که به واقع اصلی ترین جرمشون اختلاس اعتماد ملیه، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاه‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی اونها، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری در کنار همکاری با دولت و مجلس، از جمله موضوعاتیه که قوه قضاییه میتونه در اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کنه. از اصول دیگه اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلیه که در این زمینه قوه قضاییه میتونه با تشویق به مصرف کالاهای داخلی در زیر مجموعه های خودش موجبات تقویت تولید داخلی رو فراهم کنه.
اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی را قوی کنند. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. خریدار مهم بازار دستگاه‌های دولتی هستند دیگه. همه چی می‌خرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو، سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارم آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنویم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی که این فرصت فراهم شد تا یک بار دیگه در خدمت شما و شنونده های عزیز باشیم. گفتگومون رو با آقای مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی ادامه میدیم و امروز و در این فرصت داریم راجع به بحث نقش قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. در بخش اول برنامه راجع به سازمان بازرسی کشور صحبت کردیم، سازمانی که زیر مجموعه قوه قضاییه هستش و نقش نظارتی بر خرید کالای ایرانی توسط سازمانها و نهادهای دولتی و به عهده داره که این یکی از وظایف اونها هستش. راجع به این موضوع صحبت کردیم، اما ادامه صحبت‌های آقای مهندس عبدالی که میشتیم و در خدمتتون هستیم آقای مهندس.
بله، عرض کردیم که الان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد مقاومتی نبود بازار برای واحدهای تولیدی یا شرکت‌های داخلی در حوزه‌های غیر تولیدی مثل حوزه‌های خدماتی، پیمانکاری و غیره هستش. عرض کردیم که سازمان بازرسی که زیر مجموعه قوه قضاییه هست، یکی از وظایفش نظارت بر این اموره. آیا تا حالا سازمان بازرسی در استان‌های مختلف اومده بررسی کنه سازمان‌های دولتی و نهادها رو که به این قانون خرید کالای داخلی و استفاده حداکثری از توان داخل در واقع پرداختن یا نه؟ چرا باید بندری مثل بندر چابهار که یکی از بنادر استراتژیک نظام هست، یکی از بنادر استراتژیک کشور هست، در پلن آینده کشور نقش مهمی داره، سازمان مناطق آزاد بیاد اینو واگذار کنه به پیمانکاران هندی، بعد پیمانکارای داخلی ما در به در دنبال پروژه باشن، دنبال کار باشن؟ اینجا کی باید بیاد بررسی بکنه، نظارت بکنه، هشدار بده، اخطار بده؟ به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی، مدیری و مسئولی که میره به سمت کالای خارجی، میره به سمت واگذاری پروژه هایی که در داخل میشه انجام داد، اما وقتی که به شرکت های خارجی واگذار میکنه، این داره خیانت میکنه و باید حتما مورد مؤاخذه قرار بگیره. مقام معظم رهبری همین اخیراً فرمودن 6/10/96 در سخنرانی که داشتن فرمودن که خرید کالای داخلی چه از سوی مردم چه از سوی دستگاه‌های حکومتی و دولتی علاج واقعی اقتصاده، حل مشکل اقتصادی بخش عمدهش از این طریقه. خب کی باید بیاد این فرمایش ایشون رو نظارت کنه که آیا در دستگاه‌های دولتی انجام میشه یا نه؟ آیا وزارت نفت شرکت‌های داخلی رو در اولویت قرار میده یا شرکتی مثل توتال رو که مربوط به فرانسه است و بیشترین سختگیری‌ها و در واقع اذیت‌ها رو نسبت به ما در اوج تحریم‌ها داشت؟ آیا تجهیزات نفتی رو ما از داخل خریداری می‌کنیم؟ تجهیزات نیروگاهی رو از داخل تهیه می‌کنیم؟ سازمان‌ها ملزومات خودشون رو از داخل تهیه می‌کنن یا میرن از شرکت‌های خارجی تهیه می‌کنن؟ اینها رو سازمان بازرسی در واقع باید بیاد و نظارت کنه. ببینید، ما کشورمون یک استراتژی کلی داره به نام اقتصاد مقاومتی که ابعاد فراوان فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی داره. این استراتژی باید در تمام ساختارهای کشور از جمله در قوه قضاییه پیاده بشه. یعنی وقتی ما می‌خوایم برای قوه قضاییه برنامه بنویسیم، باید اقتصاد مقاومتی گل برنامه‌ها باشه. چجوری ما باید با تولید کننده برخورد بکنیم، من قوه قضاییه، که کمک به تولید باشه؟ من یه گزارشی رو میدیدم که در یکی از استانها ستاد تسهیل که متشکل از استانداری و چند تا از سازمانها هست، از جمله محیط زیست، صنعت معدن و سازمانهای مختلف، برای یک کارخونه‌ای گفته بود آقا این باید مجوزش صادر بشه، ما تشخیص دادیم که این آلایندگی محیط زیستی ندارد. خب بعد دیدیم که سازمان بازرسی اومده جلوی احداث اون کارخونه رو گرفته و میگه این آلایندگی محیط زیستی دارد. سازمان بازرسی، قوه قضاییه، باید کمک کار تولید باشه. یا یه گزارش دیگه رو من میدیدم که چند تا از کارگرای کارخونه‌ای که طلب داشتن ازش و اون کارخونه واقعا بحران مالی داشت، بحران اقتصادی داشت، بانک‌ها اذیتش کرده بودن، خب چند تا از کارگرا گفته بودن آقا ما مثلا یه مبلغی رو طلب داریم از این کارخونه و قاضی پرونده حکم صادر کرده بود که توقیف بشه تا پول کارگرا رو بدن. اتفاقا وقتی اون دستگاه رو پلم کردن، کل خط تولید متوقف شد. قاضی باید تشخیص بده که آقا من محصول نهایی کارخونه رو به شما میدم، برید بفروشید و پولش رو بگیرید. هم کمک به بازار واحد تولیدی شده و هم خط تولید متوقف نشده. غرض این که استراتژی و راهبرد اصلی قوه قضاییه باید کمک به واحدهای تولیدی باشه، اطاله دادرسی نداشته باشن واحدهای تولیدی، اگر بانک‌ها و یا جاهای دیگه که متأسفانه الان خیلی زیاد شده از اینها در واقع طلب دارن. یه بحث دیگه که من فقط میخوام اشاره کنم بحث قاچاق کالا هست که به شدت بازار واحدهای تولیدی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. خب بخشی از این در واقع مبارزه با قاچاق بر عهده دستگاه‌های دولتی است، اما بخشیش هم در قوه قضاییه است. ما انتظارمون اینه که با سرعت به پرونده‌های قاچاق رسیدگی بشه تا کسی که اومده کالای قاچاق آورده فرصت نداشته باشه بره اسنادی رو جور کنه و احیاناً بیاد برای خودش تبرئه بگیره. مقام معظم رهبری فرمودند کالای قاچاق باید جلوی چشم مردم آتش زده بشه. ما انتظار داریم ان شاءالله قوه قضاییه بیاد و این اتفاق رقم بخوره که کالای قاچاق فرصت پیدا نکنه که وارد بازار مصرف بشه و کمر واحدهای تولیدی رو خم کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما های مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. در برنامه امروزمون خدمت شما بودیم و از مطالبی که فرمودید استفاده کردیم. انشاءالله باز هم در برنامه‌های بعد با شما همراه خواهیم بود.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
تشکر از شما شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستیم سرکار خانم فروغی.
دوستان، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی و مهندس عبدالی که به اتفاق شنیدیم. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به عملکرد قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده عملکرد رسانه‌ها رو در تحقق این مهم پی می‌گیریم. خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
دوستان خوب شنونده، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. همچنان با بخش شبانگاهی از رادیو معارف در خدمت شما سروران ارجمند هستیم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. امروز شاهد بارش باران و برف بودیم در برخی از استانهای کشور عزیز اسلامیمون که باز هم خداوند متعال رو شاکریم. بارون یکی از بزرگترین و با ارزشترین نعمتهای خداونده که برای ادامه حیات جانداران بسیار اهمیت داره. اما متاسفانه در پاییز و زمستان امسال ما کمتر شاهد نزول این نعمت ارزشمند الهی بودیم. پس خودمون رو به دعا، این سلاح انبیا مجهز و برای طلب باران به درگاه خداوند منان رو میکنیم که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند بر شماست که از سلاح پیامبران بهره بگیرید. به حضرت عرض شد سلاح انبیا چیست؟ حضرت فرمودند دعا. در این لحظه دعای 19 صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه میکنیم که دعای امام سجاد علیه السلام برای طلب باران هست، با نوای مداح اهل بیت جناب حاج عباس حیدرزاده، و پس از اون هم انشالله ترجمه دعا رو به اتفاق شنونده خواهیم بود از زبان همکار خوبم جناب آقای هدایتفر. التماس دعا.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتک بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المنغى في جميع الآفاق و ممنون علی عبادک به اینا ثمره و احی بلادک به بلوغ الزهره و اشهد ملائکتک الکرام السفره بسقی منک نافع دائما قذر واسع درر وابل سريع عاجل تهی به ای ما قد مات و ترد به ای ما قد فات و تخرج به ای ما هو آت و توسع به ای فی الاغوات صحابا متراکما حنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيذ و تجبر به المحیز اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الذرا و تملأ منه الجبال و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتا الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامنه‌دار، با دانه‌هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچرا مرده است زندگی دوباره دهی و آنچرا از دست رفته است بازگردانی و هرچرا رویدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بیزیان و بیکران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیرویمان بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته و هو الولی.
خب عزیزان شنونده، از همتون التماس دعا داریم و این روزها و شبها همه دعا میکنیم که انشالله شاهد بارش باران و برف در کشور عزیز اسلامیم باشیم. شب زمستانی بسیار خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. همچنان از رادیو معرف در خدمت شما دوستان بزرگوار هستیم و تا لحظات دیگر انشالله کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمه الله علیه تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود
دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
یک کشوری هستیم، توجه به خدا میخوایم داشته باشیم، میخوایم خودمون مستقل باشیم، میخوایم خودمون همین کار فقیرانه که داریم مال خودمون باشه. ما نمیخوایم که همه چیزهای بزرگ رو داشته باشیم و اسیر باشیم. ما البته اگر الانم تسلیم هر کدوم از قدرت ها بشن، هرچی بخوایم بهمون میدن. الانم اگر شما دولتتون، ملتتون سیا تسلیم بشید به امریکا، سرشار همه چیز به شما میدن. اما چی؟ همون چیزی را میدن که به حیواناتشون میدن، همون چیزی را میدن که به اسبهاشون میدن، همون چیزی را میدن که به نوکرهاشون میدن. اما اگر ما بایستیم و بگیم نه، ما نه شرقی هستیم و نه غربی، نه اینا میخوایم نه اونا میخوام، و با هیچ کنم دعوا نداریم، هر کس با ما مصالحه دارد و حاضر است که ما با استقلال خودمون زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم، و هر کس این معنا رو نداره، ما نمیخوایم روابط داشته باشیم.
تکبیر
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خدای جهان، هر بار چه جلوه است، الله اکبر، سلام بر شهید، هر بار آمریکا، هر بار شوروی، هر بار منافقی و صدام، هر بار اسرائیل.
بالاخره اساس یک کشوری با اتحاد مردمش میشد. استقلال یک کشوری اگر بخواد حفظ بشه، باید مردم احساس کنند که ما استقلال میخواییم. آزادی یک کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی میخواییم. تنفر از این که ما در تحت رهبری و نمیدونم در تحت ذلت کشورهای چیز باشیم برای شکممون، باید ملت این را احساس کند که ما عروسک خارجی را نمیخوایم که ما عروسک بدیم و خودمون را تسلیم کنیم. ما این زرق و برق خارجی که برامون بیاید نمیخوایم، ما میخوایم مستقل باشیم، خودمون درست کنیم. اگر اینا ملت احساس کرد، هیچ وقت این آزادی و این استقلال رو از دست نمیتوند بده، هیچ وقت برش طمع نمی کنند. همه طمع ها این است که توجه کنند، این را با اون دعوا بدن، این قاضی را با اون قاضی، این حاکم را با اون حاکم، اون استاندار را با اون استاندار، مردم را با اونها، امام جمعه ها را با مردم، مردم را با امام جمعه. از این حرف ها اگر این مسائل پیش بیاید، بترسید که به زودی خدای نخواسته عنایات خدا از ما سلب بشد و ما برگردیم به همون حال فضاحتی که اون وقت بود، به حالی که جوانهای ما را می بردن تا به کلی تباه کنن، می بردن تا تمام حیثیت انسانی را از اونها بگیرن. و اگر انشاءالله همین طوری که شما بیدار هستید، همین طوری که توجه به مسائل دارید، همین طوری که توجه به امور الهی دارید، همین طوری که توجه دارید که دشمن هاتون کیان، توجه دارید که دوستاتون کیان، اگر این طور پیش برید بدون اینکه جنگی باشد و بدون اینکه نزاعی باشد، کسی با شما چیز نمی‌کنه. اینم که می‌بینید یه گوشه کشور ما فرض کنید جنگ واقع شده و دو سالم هست و اون هم به ما و به خودشون ضرر زدن، برای اینکه یه دیوانه پیدا کردند، یه نفر آدم که نفهمید چه میکند. الانم اونطوری که در روزنامه بودن، من نمیدونم سعد و فوق مشتاق، الانم میگن که این آدم به واسطه اینکه شکست خورد و باید فرار کند، بنا دارد که مخازن خودشون رو از بین ببرد، و از این آدم بعید ندونید شما. اما اشخاص متفکر، اشخاص متوجه، فرض کنید که همین دولت های ابرقدرتی که ملتفت مسائل هستن، اونا هیچ وقت خودشون نمیان در میدان، اونا همیشه از این حیوانات را با میدارن که بریزن به جان اینها و از بین ببرن اینا را.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه دستش تازگی تراوت بود در مسیر پر از شکست فسون.